کردم از شهرداری و واقعا اصلا معاون شهردار هیچ کدوم امضا نمی‌کردن باز خریدی منو. میگفت اصلا ما تو شهرداری همچین نیرویی نداریم که از جیب خودش، از پول خودش، از ماشین خودش، از همه چی بذاره و واقعا انقدر تغییرات ایجاد بکنه.
باز خرید کردید؟ یعنی پولی هم از شهرداری گرفتید؟
اندک بود اون موقع که اصلا واقعا هیچی نبود، یعنی اصلا چیزی نمی‌شد. حالا در هر صورت که یعنی واقعا تصمیم گرفتم و رفتم ترکیه شرکت بابا.
بله.
بعد از زمانی هم که وارد شرکت ترکیه‌مون شدم، چون خیلی پویا بودم، خیلی تغییرات اونجا ایجاد کردم، مثلا شرکتمون رو فعالتر کردم، ساختارش رو تغییر دادم. از صبحی که میرفتم تا عصر یعنی تماماً فوکوس، یعنی خب خیلی باعث رشد دفترمون در ترکیه شد. بابا اصرار کردن که باید حتما فوق لیسانستو بخونی با توجه به علاقه‌ای که به این رشته، به رشته بابا هم داشتم نساجی، گفتم بهتر که فوق لیسانستو بخونی و یه شرکت بازرگانی تو ایران ثبت بکنی و خب با توجه به امکاناتی که وجود داره بیای مثلا واردات صادرات انجام میدی به ایران. در آزمونی که اونجا دادم خب سخت بود، راحت هم نبود.
بله.
ارشد قبول شدم دانشگاه دولتی استانبول، MBA رو به اتمام رسوندم. صبح میرفتم دفتر ساعت 7 تا 10 شب هم میرفتم دانشگاه، یعنی تماما تلاش دیگه. حالا یه پرانتزی باز کنم، قبل از این که بخوام برم دفتر چیز ترکیه‌مون، تو همون مقطعی که رفته بودم ترکیه، اولش گفتم بذار خوره کار نکنم، بذار استراحت بکنم و اینا، و دیدم واقعا اصلا شدنی نیست. با اینکه تنیس همو میرفتم، های برنامه های رفاهی تفریحی رو داشتم، با خودم فکر کردم که اصلا امکان نداره، تو نمیتونی اثرگذار نباشی و روزی طوری باشه که روزت به اتمام برسه و چیزی ایجاد نکنی. این شد که دیگه حالا به درخواست بابا گوش کردم و حالا رفتم دفتر رو که این شد. شرکت ایران رو ثبت کردم، اومدم ایران، کارت خب بازرگانی گرفتم.
ثبت کنیم قبل از اینکه بیایید ایران و عملا شغل مستقل و کارآفرینی خودتون رو شروع بکنید، من یه سوال بپرسم، رادیو گوش میکنید شما؟
بله.
خیلی
خیلی
واقعا میگی؟
بله، من الان که میرم کارخونه و برمیگردم تماما فقط رادیو گوش میکنم.
خب پس تقریبا روزی 4 ساعت فکر کنم رادیو گوش میکنید دیگه،
چون 2 ساعت, بله.
دو ساعت بله. رفت شماست، 2 ساعت برگشت شما.
بله.
خب ما تو این بخش از برنامه به انتخاب مهمانمون معمولا یه موسیقی پخش میکنیم. اگر از خواننده هایی که قطعا موسیقی هاشون رو توی رادیو گوش میکنید درخواستی دارید، بفرمایید که تهیه کننده خوبمون آقای پاکزادیان اینو برای شما پخش بکنه.
سالار عقیلی، وطنم.
خیلی هم عالی.
یعنی واقعا من هر بار که اینو گوش میکنم تمام بدنم یعنی واقعا مرور میشه. اینقدر واقعا یه حس عجیب غریبه.
بسیار عالی. پس هر موقع آقای پاکزادیان آماده بودن،
آقای پاکزادیان
همیشه آماده است. پس به اتفاق گوش میکنیم.
بشنویم.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم ای شکوه پا بر جا جای خزر تا خلیجی که فاس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا میشود با تو دل به دنیا بست. وطنم
به به ترانه که با هم شنیدیم در واقع تصنیف میشه گفت دیگه، ترانه میشه که با صدای آقای سالار عقیلی بود، وطنم که در واقع تیتراژ سریال تبریز در مه بود که با هم شنیدیم. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه گفتگو میخوام چند تا پیامک بخونم. یکی از که یه دونهشم شما باید جواب بدین خانم سروری عزیز. یکی از شنوندهامون پرسیدن ماشینتون الان چیه، اون موقع سانتافه بوده؟
اتفاقا همین صحبتی که همیشه میشه، وقتی دوستان میگن خیلی زشته، تو که اون موقع که به زمان خودش که همه مثلا ماشینای سطح پایین داشتن تو این ماشین مدل بالا سوار میشدی، الان چرا انقدر بیتفاوتی؟ راستشو بخواین وقتی که از یه علایقت و اولویت‌های زندگی تغییر میکنه، دیگه برات مهم نیستش که، چون فکر میکنی که دیگه اون ماشینه به تو اعتبار نمیده، ماشینه به تو شخصیت نمیده. آره، به جز این که امنیت، حالا اون یه ساختار جداست، ولی این که تو واقعا وقتی که حست در مورد خودت خوب باشه و احساس کنی که تونستی انسان موفقی باشی و دنبال تایید گرفتن از دیگران نیستی، خیلی وقتا ما خیلی چیزا رو انجام میدیم فقط برای اینکه به دیگران نشون بدیم ببینید من پول دارم، من نمیدونم، یه جوری نمیدونم، انگار شو نمایش در واقع برای اینه که تو نداری و میخوای بیشتر شو بدی. وقتی که داری اصلا درون اصلا مهم نیست که در مورد چه فکری میکنه.
با فاکتور همه اینا چی میشه ماشین؟
ماشین من ماشین چینی سوار میشم، چون که تو کشور ماشینم فیدلیتیه، به دلیل اینکه
من نهایتاً پراید رو میشناسم.
نه خواهش میکنم، نه به خاطر اینکه واقعا الان ماشین نو هم تو کشور نیست، حتی اگه بخوایم بخری ماشین بهتر نیست. تازه فیدلیتی هم چون شاسی بلنده و من مسیری که میرم میام مثلا پرخطره و اینا، که تا اینا هم بهتون میگم از پارسال تا الان 3-4 بارم ماشینای مختلف کوبوندن بهم، چون واقعا هر روز یه مسیر رو بری بیای
پر. شاید رانندگی شما خوب نیست.
نه ما خانوما همیشه دکتر خوبه.
من اتفاقا
رانندگی تقریبا مسیر شما همون مسیریه که من هر روز حالا بگذاریم،
جذب میکنه ماشین.
خانم گلک اگر اسمس میخونید بفرمایید، اگر نه موارد.
ولی یه نکته رو بگم که ایشون تو صحبتاشون گفتن که همیشه صدشون رو میزنن، احتمالا تو رانندگی هم صدشون رو میزنن.
بله دقیقا همینطور.
خب یکی دیگه از شنونده هامون 0922 4 شماره آخر 37 04 گفتن که خواستم بپرسم هوش مصنوعی اینقدر باهوش هست که یک نفر رو دوبار برنده نکنه یا براش مهم نیست؟ اسمش روشه، هوش مصنوعی. پاسخ دیگه ای ندارم بدم. یکی از شنونده هامون نوشته 1 و 2، یعنی هم دوست داره هم دوست نداره. خب یک و دو رو فرستادید ولی اسمتون رو نزدید، لطفاً اسم و فامیلتون رو برای ما همزمان با پیامک بفرستید. خب نمیتونم 349 تا پیامک رو الان بخونم ولی در طی گفتگو سعی میکنم چند تاش رو بخونم. آقای رهگذر در خدمت شما هستیم.
خانم سروری، ما در این بخش از برنامه مطابق با حالا روالی که تو برنامه گذشته هم داشتیم، من تعدادی کلمه و واژه خدمتتون عرض میکنم. لطفا اولین کلمه و جمله کوتاهی که به ذهنتون میرسه رو برای مخاطبان بفرمایید. حالا در طول برنامه خیلی صحبت از پدر سرکار عالی شد ولی کلمه اول ما مادر.
مظهر گذشت و فداکاری.
پارچه.
پارچه. واقعا چیزی به ذهنم نرسید چون که پارچه ساختار اسپشیال نداره، از همه ساختارها که فکر کنیم به کار میره، از چادر هلال احمر گرفته تا پوشاک تا مبل، یعنی ساختار صندلی خودرو گسترده است بحثش.
خب وطن.
واقعا پاره تنم، من واقعا عاشق ایرانم.
سراب.
قدرت. بعد آره، چون فکر میکنم که سرابیا خیلی غیورن، خیلی قدرتمندن.
کارگر.
قشر واقعا زحمتکش.
تولید.
عشق.
تلاش.
لازمه زندگی.
تهران.
تهران شهر شلوغی و ترافیک. همه چی هست و نیست در واقع.
صداقت
مهمترین اصل زندگی از نظر من.
کارآفرین.
کارآفرین دیوانه. واقعا عاشق دیوانه، یعنی چون نمیتونی که عاشق نباشی و کارآفرین باشی.
خب بسیار عالی، بریم سر داستان کارآفرین شدن شما. خب از ترکیه برگشتید ایران تقریبا تو سن 31-32 سالگی. بله. دیگه کسب و کار خودتون رو استارت زدید، توضیح بدید ببینیم به چه شکلی بوده.
سال 91 من برگشتم و شرکت بازرگانیم رو تأسیس کردم، آزمون کارت بازرگانی دادم، یک سری کلاس ها داشت و
یعنی اون موقع باز نگاه به تولید نداشتید.
خب چون بابا تولید کننده نبودن، چون مشکلات تولید رو میدونستم که خیلی زیاده و نمیدونستم آیا میتونم و پسش بر بیام یا نه. خب قطعا یه سری خب دانش و اطلاعاتم کنارش میخواست دیگه.
بله.
این که شرکت بازرگانی رو ثبت کردم،
همین شرکت سرورگستر البرز. بله. ولی با نگاه بازرگانی و خدماتی.
بله، چون میخواستم پیش خانواده‌ام باشم. برگشتم ترکیه.
آه دوباره برگشت ترکیه.
ثبت کردم و برگشتم که دختر خالم رو گذاشتم تو شرکت کنار من کمک میکردم. من از اونجا کارهای ثبت سفارش کارا رو انجام میدادم و من اون موقع یادمه که آب اکسیژنه که برای صنعت مواد شیمیایی نساجی وارد ایران میکرد.
بله.
آب اکسیژنه رو مثلا هیچکی وارد نمیکرد، من مثلا ماهیانه حدود 7 8 10 تا تریلی آب اکسیژنه وارد میکردم. ایشون هم مثلا کار فروشش رو باز هم به ارتباطات پدرم، کارخونه ها و ساختاری که با بابا آشنا بودن، تبلیغاتی که حالا از طریق ایشون هم میشد، باعث شده بود که تو این ساختار ما به نام باشیم. یعنی هر کی آب اکسیژنه میخواست به ما زنگ میزد. بعد دیگه شروع کردم مواد دیگه شیمیایی نساجی رو. این شدش که یکی از دوستان به من گفت شما وارد مواد شیمیایی نساجی نشد، اصلا ساختار اینقدر پیچیده است که از پسش بر نمیای. به من خیلی برخورد. من گفتم اصلا چیزی نشد نداره که، باید هر طور شده برم این موضوع رو حل بکنم. و این شدش که تو ترکیه خب یه سری شرکت هایی بودن که واقعا خیلی قدر بودن تو تولید مواد شیمیایی. من واقعا وقت گذاشتم، شاید بگم 7-8 ماه به طور مداوم میرفتم شرکت های مختلف، آزمایشگاهشون از صبح تا شب تو آزمایشگاه تماما یاد گرفتم ساختار آنچه که بود. یعنی با یه دانشی برگشتم ایران سال 92.
بله.
92 شروع کردیم به فروش خیلی شدیدتر به جد به تمام کارخانجات نساجی ایران از اصفهان و یزد و تبریز گرفته می رفتیم و با یه دوتا خانم دیگه که در کنارم بودن کار فروش انجام می دادیم. انقدر تون مدت، یعنی من شب حرکت می کردم، ساعت 4 صبح می رسیدم اصفهان، ساعت 7 صبح می رفتیم تو جلسه، انقدر فشرده این کار رو انجام داد. توی تایم خیلی کوتاهی خب یه درآمد خیلی بالایی کسب کردم از کاری که داشتیم انجام می دادیم. نمایشگاه نساجی شد و من چون که طبق روال همیشه نمایشگاه نساجی رو شرکت می کردم، رفتیم که باز با شرکت های جدید آشنا بشیم. اونجا شد که با یکی از دوستان پدر آشنا شدیم و ایشون گفتن که اگر که شما بتونین کمک بکنیم ما تو زنجیرمون رنگرزی پارچه رو نداریم، که من با پدر صحبت کردم با توجه به پتانسیلی که در خودم می دیدم و واقعا اون انرژی که داشتم و خستگی ناپذیر بودنه، تصمیم گرفتم که دیگه بمونم ایران و این کار رو را بندازم که
تولیدو. یعنی این اولین نقطه ایه که خاندان سروری وارد تولید میشه.
بله.
خب بعد تولید به چه شکل شروع کردید؟
توی اون
آیتم اولیه برنامه اعلام شد که توی محیط خیلی سخت و شرایط بسیار پیچیده این کار تولیدو استارت زدید. میشه برای شنونده ها یه توضیح بفرمایید؟
با توجه به این که کار رنگ رزی پارچه یه زیر ساخت های خاص خودشو میخواد، من جمله تصفیه خونه، چاهای عمیقی که آبش مناسب انجام این کار باشه و مجوزهایی که باید گرفته بشه، خب تو شعاع 120 کیلومتری تهران مثلا نمیتونی جای جدید مثلا با اون ساختار شروع بکنی. مجموعه کارخانجات فخر ایران که مربوط به وزارت دفاع هست، یه بخش از قدیم کار تولید منسوجات نظامی رو انجام میدادن ولی به بخش خصوصی واگذار شده بود. یه سالن‌هایی داشتش که برای رنگرزی استفاده میشد. اون قسمتی که باز از آشناهای پدر بودن که تو قسمت فعالیت میکردن معرفی کردن و ما رفتیم و حالا به ما یه جای اختصاص دادن، من تو اونجا ریختگری بود، انقدر شرایطش افتضاح بود که واقعا سیاه چال بود، اصلا نمیشد، یعنی انقدر ترسناک بود، اصلا میگفتم چطوری امکان داره این تو من بخوام کاری انجام بدم، که من دیگه رفتیم و دستگاه رو گذاشتیم فکر کنیم و دستگاه نمونه رنگ کنیم و وسط مثلا سالن درب و داغون یکی هیلتی میزد، یکی با پتک دیوار خراب میکرد، یکی نمیدونم سفید.
شما خودتون چیکار میکردید اونجا؟
خب من هم اولا که تو بازسازی تمام، کل بازسازی رو خودم تماما، برو بنا بیار، همه کارا رو خودم انجام دادم با سلیقه خودم با ساختار خودم، انقدر اونجا رو تغییرات قشنگی ایجاد کردم چون همیشه دلم میخواست.
شنیدم یه مقطع نگهبان همونجا هم خودتون بودی؟ آره
نگهبان. انقدر که از صبح زود میرفتم تا ده شب شاید بشه اینو گفت، ولی واقعا انقدر عالی شده بود که تمام مسئولین دولتی میمدن بازدید میکردن از فضای ما، که به ترتیب همین یه دونه دستگاه رو تبدیل کردیم به دو دستگاه، سه دستگاه، که خودش یه ظرفیت خیلی عالی شد توی اون فضا. باز یکم مثلا جامونو اضافه کردیم، افزایش دادیم فضامونو، باز همینطور بابا کمک کرد یه دستگاهی رو اضافه کردیم.
خیلی هم عالی. فرصت خیلی کمه و خیلی از مسائل هنوز مونده در موردش صحبت نکردیم، بریم یه مقدار جلوتر. اومدید صفادهش، چه سالی چقدر زمین خریدید؟ کارخونتون الان به چه شکلیه؟ چند تا نیرو دارید الان خانم سروری؟
200 نفر مستقیم، ولی خب غیر مستقیم راننده ها، بالاخره قسمت فروش و بازار و این داستان هم هستن که حالا مستقیم شاید بیمه شده شرکت ما نباشن، ولی خب به نوعی با فروش محصولات ما.
الان چه محصولاتی دقیقا دارید؟
ما هم پارچه های مبلی، هم لباسی، پتویی، هوله‌ای، مثلا همین هوله های آشپزخونه، دستمال های هوله آشپزخونه رو ما تولید میکنیم، یعنی اصلا جز اولینا بودیم که تولید کردیم تو ایران، حالا بعدش هم یک سری افراد اومدن ولی خب اصلش ما هستیم تو این قضیه. بعد انقدر ما ایده و ایده داریم تو این قسمت که یعنی حرفی برای گفتن بسیار داریم، یعنی کلی کارهای انجام نشده هست که داریم همشو روش برنامه ریزی کردیم و استپ بای استپ داریم پیش میریم که انشالله به زودی به همشون.
خب بریم به سمت صنعت نساجی. وضعیت صنعت نساجی ایران تو دنیا به چه شکلیه؟ چه جایگاهی داریم؟
والا رتبه چندم هست رو نمیتونم بگم، ولی
شما
کلیاتش
صنعت نثر شما میدونم نمایشگاه‌های مختلف سراسر دنیا رو دیدید. شرایط ما تو حوزه نساجی، حالا بحث تکنولوژی، بحث هنر، ایده، میخوام ببینم که شرایطمون چه جایگاهیه.
اینکه هنر نزد ایرانیان است و بس که نمیشه ازش گذشت. یعنی ماها واقعا هم تیزهوشیم، نابغه ایم، با بدترین امکانات، با کمترین امکانات واقعا میتونیم یعنی معجزه بکنیم با دستگاه‌هایی که مال مثلا 30-40 سال پیشه. چون اصولا تو کشور ما با توجه حالا به تحریم‌هایی که وجود داره، به ساختاری که وجود داره، امکانه این که بشه ماشین‌آلات جدید و به روز دنیا وارد بشه خب وجود نداره. مردم ما، یعنی اون اشخاصی که تو این صنف مشغول هستن، واقعا همشون به نوعی هنرمند، از دستگاهی که هیچ کس باورشون نمیشه که یعنی بشه همچین محصولاتی تولید کرد، واقعا داریم انجام میدیم. واقعا نساجی هنره، یعنی دستگاه رو بذاری یه پارچه توش رد شه بگی الان از اون ور یه پارچه دیگه با یه ساختار دیگه میاد، نیست. اپراتور باید لمس بکنه، باید حس پارچه رو بفهمه، تماما مربوط به نیروی انسانی میشه. در نهایت اینکه با توجه به امکانات موجود، با شرایطی که وجود داره، با توجه که دستگاه‌های به روز نداریم، شاید نتونیم در سطح دنیا رقابت بکنیم، ولی در حد اینکه تولید داخلی خودمون رو تامین بکنیم هستیم. ولی باز هم یه سری واردات پارچه از چین واقعا اتفاق میفته که این پارچه نه قانونا اتفاق میفته که این داستان باعث میشه که یکم تو تولید تاثیرگذار باشه.
خب الان شما با همه این شرایط شاید یه مقدار سخت، میدونم که فاز دوم کارخونه رو دارید استارت میزنید.
بله.
و طرح توسعه بسیار خوبی رو دارید، میشه یه توضیح هم در این خصوص بدید؟ ضمن اینکه من یه نکته رو بگم، چون من از مجموعه شما قبلا بازدید کردم، خوبه که به شنونده ها بگم یکی از زیباترین کارخونه هایی که توی شهرک صنعتی صفادش وجود داره. این طراحیش هم کار خود شما بوده، دیزاینش، تجهیزش، به هر حال بسیار خوش سلیقه اید. در مورد طرح توسعه اگر برای ما بفرمایید ممنون میشم. اگر این اتفاق بیفته چقدر اشتغال ایجاد میشه؟
ما تو فضای کارخونه، زمین کارخونه حدود 13,000 متره که حدود 5,000-6,000 مترش سوله هست و در حال کار هست، اما یه فضایی داریم که در 4.5 طبقه مجوزاتش گرفته شده و قراره که هر طبقه یه کار خب مخصوص به خودش انجام داده بشه که تو هر 2500 مترش 200 نفر حدودا فکر میکنم مشغول به کار بشن.
این یه طبقه رو شما اختصاص دارید میدید به پرسنل، میشه برای ما تعریف کنید داستانش چیه؟
من چون خیلی واقعا کارمو، چون واقعا نه فقط برای درآمد، یعنی با عشق انجام میدم و برای تمام انسان‌ها احترام قائل هستم، دلم میخواد پرسنلم از بهترین امکانات موجود استفاده کنه. دلم میخواد صبح که میان سر کار با عشق واقعا از خونه بیام بیرون. به خاطر همین
قابل توجه همه مدیران یه بار دیگه میفرمایید.
من واقعا پرسنلمو واقعا دوست دارم.
کارکنانتون
صبح دوست. آره واقعا صبحانه خوب بهشون میدیم.
مدیرا یادش بفرمایید.
ناهار عالی بهشون میدیم. یعنی تا خودم تا برنجش چی
یعنی
باشه،
بون
تا گوشتش
نمیدیم.
نه تا گوشتش چی باشه، تا اینش چی باشه نظارت میکنم. با تمام همه شلوغیا به تمام ریزترین نکات دقت دارم و اونجا هم میخوام یه قسمت رفاهی برای پرسنلم طبقه بالاش درست بکنم. تو اون قسمت نیم طبقه که خودش نزدیک 2000 متر، سالن ورزشی، آمفی‌تئاتر، کافی شاپ، کافه.
اینکه شما میگین دوستان جمع کنیم بریم آخر برنامه.
نمیدونم، شاید چون خانوم هستم اینطوری با یه دید دیگه ای واقعا به تولید نگاه میکنم. نمیخوام جسارت کنم به آقایون ها، ولی خانوم ها یکم عشقم مخلوط میکنن دیگه تو ساختار کارشون.
آره
آره واقعا.
خب آخه سختگیرم هستید.
بله خب
مامانا سختگیرم هستن.
مامانا یه چک دوتا نوازش دلشون میسوزه بعدن چرا من اینو اذیت کردم یا چیزی گفتم.
میدونم هم به هر حال خیلی متحدید به کار و خیلی شاید تو کار اشتباه و خطا رو نپذیرید. این کار کارگرا رو و همکارای شما رو سخت نمی کنه؟
اینو باید از خودشون بپرسیم. گاهن من مثلا مخصوصا کارخونه نظرآباد که میرفتم، خیلی بچه ها همه تا من میرفتم خبردار همه وای میسادن، هم میدونید هم حساب میبردن ازم، هم واقعا قلبا دوستم داشتن، چون میدونستن که یا اینجا هم همینطوره، من خودم اینطوری فکر میکنم، اما یعنی نظر خواهی که از بچه ها انجام، چون واقعا میبینن که من خالصانه براشون تلاش میکنم، یعنی برای همه چیشون، تا تولدهاشون، تا نمیدونم اگر سبد کالایی واقعا شرایطی باشه که بتونیم بدیم، یعنی از چیزی چیز دریغ نمی کنم. وقتی میبینن که من دارم واقعی ازشون چیزی میخوام، به خاطر همین اونا هم میپذیرن دیگه، خصوصیت اخلاقیمو به عبارتی پذیرفتن.
شما بانوی کارآفرین برتر در استان البرز شدید سال 1396.
بله.
شنیدم جایزتون هنوز نگرفتید.
بله، به خاطر اینکه من تو همون مقطع که اعلام کردم به هم که قرار بود که تجلیل انجام بشه، من دچار بیماری پنیک اتک شدم تو همون کارخونه، حالم بد شد، چون توی مقطع اینقدر بازار نساجی خراب شده بود، من مجبور شدم چند تا از نیروهامو
حسبونی.
آره، بله، تعدیل نیرو کنم، ببخشید کلمش رو فراموش کردم، و این باعث شد انقدر از نظر روانی به هم ریختم، انقدر حالم بد شد و واقعا من یه طوری شدم که اصلا بیماری هم نمیشناختم، پنیک اتک شدم و واقعا تا مدتی اصلا نمیتونستم از جام بلند شم، بیماری های قرص های آسنترا و آنچه که برای افسردگی بود و حالم بد، چون خیلی فشار زیاده.
الان که خوبید؟
من نمیذارم چیزی بر من غلبه کنه. بله.
خب احیانا دیگه قصد مهاجرت که ندارید؟
نه، به هیچ عنوان. من واقعا دوست دارم کشورم، و با اینکه تنها زندگی میکنم و پدرم همچنان نگران من هست، همیشه همش حال منو میپرسن، الان حالت خوبه؟ الان کجایی؟ مسیر رفتی؟ تصادف نکردی؟ با تمام این استرس و نگرانی که خانواده‌ام نسبت به هم دارن و میگن که اصلا تو برای چی اونجا، مثلا خواهرم میگه تو اصلا اونجا چی کار داری؟ برای چی تو ایرانی؟ خب بیا، این همه امکانات اینجا، خونه دارم خودم ترکیه، تو بهترین جای تو، نه که حالا بگم تو بدترین، تو بهترین جای ترکیه با بهترین امکانات واقعا رها کردم اومدم ایران.
الان از خودتون راضی هستید؟
نه.
چرا؟
من فکر میکنم خب خیلی قابلیتام بیشتر بوده، خب آنچه که میتونستم بشم و بیافرینم، اون چیزی که باید میشد هنوز نشدم، دلم میخواست از خودم تکثیر میشد، میتونستم واقعا، یعنی شبانه روز احساس میکنم تایم کوتاهه.
حالا که به هر حال خیلی زمان دارید، ایشالله میرسید.
انشالله.
من
اگر
سال شخصی بپرسم؟
بله، خواهش می‌کنم.
فرمودین که حالا رفتار، یعنی منم اضافهش کردم که رفتار مادرانه داری، مادر هستین شما؟
نه، من اصلا ازدواج نکردم.
سالم تموم شد.
خب ما در این بخش از برنامه، همچون برنامه های گذشته، در خدمت یکی از کارشناسان حوزه صنعت و کسب و کار خواهیم بود.
بله.
و دیدگاه ایشون رو در مورد کسب و کار شما، صنعت شما میشنویم. در خدمت جناب مهندس فرهاد محمودی هستیم، کارشناس حوزه تولید و کسب و کار. خانم گلک، اگر شما پیامکی دارید بفرمایید که بعدش در خدمت.
فقط قبل از اینکه برم سراغ پیامک، یک جایی از صحبتشون در پاسخ به اینکه پرسیدین کارآفرین گفتن که دیوانگی و عشق، من یاد یک بیت از مولانا افتادم و اینجا نوشتم که یادم نره. حضرت مولانا میفرمایند که عقل گوید بر زمین بنشین و محتاط باش، عشق گوید نه، پر بگشای، در آسمان پرواز کن. یکی از شنونده‌هامون پرسیدن که خانم سروری عزیز، ما یک کارگاه داریم که برای پدرم بوده و ایشان به رحمت خدا رفتن، سنگشویی البسته بوده و خیلی هم ما بلد نیستیم، شما میتونید کمک کنین حالا که توی کار رنگرزی هستید، ما فعالیتمون رو دوباره شروع کنیم؟ به نام رونقی پیام رو فرستادن.
البته من اینم اضافه بکنم، اون موقع که من کار مواد شیمیایی نساجی انجام میدادم، در زمینه کار سنگشویی هم خیلی فعالیت داشتم و به تمام داستان کارشون مسلط هستم. ولی خب خوشحال میشم اگر که یه طوری باشه، یه فضایی باشه، ببینم اگر بتونم کمک بکنم، شرایطی باشه انشان. چرا که نه، حتما.
خیلی عمالی. با 652 پیامک میریم سراغ بخشی که در خدمت آقای محمودی هستیم. بفرمید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر همه شنوندگان خوب این برنامه. ایام الله دهه فجر رو تبریک عرض میکنم، همچنین سلام عرض میکنم محضر شما خانم مهندس سروری سرابی
بله
و آزاده.
بله مرسی متشکرم.
بله همینطور آقای دکتر رهگذر و سرکار خانم گلک
سلام.
روالی رو که ما الان طی کردیم بر مبنای فرمایشات و گفتگویی که بین مهمان عزیز و آقای رهگذر انجام میشه، من نکاتی رو یادداشت میکنم و اون نکات رو یک بار یادآوری میکنم به خود میهمان و اونها.